رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
سلام، صبح همه شما بخیر. اینجا واشنگتن است. آواز ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. قدیر مشرف هستم در این نیم ساعت برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. نخست سرخط خبرها. رقم تلفات روز جمعه در سه کشور به 65 تن رسید. دابنز میگوید فرصت بهتر صلح با طالبان امروز وجود دارد و گروه داعش از کوبانی ها انتقام گیری میکند. شنونده های گرامی، پس از خبرها این مطالب را برای شما برگزیده ایم. واکنش ها در مورد گزارش اخیر وزارت خارجه امریکا پیرامون وضعیت حقوق بشر در افغانستان و جهان. تشدید نگرانی ها با نزدیک شدن ختم ضرب الاجل مذاکرات نهایی روی برنامه هسته ای ایران. و واکنش های در مورد حمله بر تونس، فرانسه و کویت که در آن 65 تن جان باختن نیز شامل این برنامه است. آهنگ زیبایی همراه با پیشگویی وضع هوای برخی شهرهای افغانستان را نیز فراموش نکنید. با ما باشید. تفصیل خبرها. رقم تلفات حمله بر اروپایی ها در ساحل شهر سوس تونس به 37 تن رسید. یک مرد جوان با استفاده از کلاشینکوف آن عده اروپایی هایی را که در کنار ساحل زیر شعاع آفتاب نشسته بودند هدف قرار داد. در میان کشته شدگان شهروندان آلمان، بلژیم و بریتانیا نیز شاملند. جزئیات بیشتر از عبدالواجد عادل.
با گفته مقامات امنیتی تونس در آن رویداد 36 تن مجروح شدند. گفته می شود که کم از کم یک حمله کننده در میان کشته شدگان باشد. تلاش برای ردیابی حمله کننده دیگر جریان دارد. روز جمعه سه حمله دهشت‌افگنانه تقریبا همزمان با هم رخ داد که در آن یک انتحار کننده نمازگزاران شیعه را در کویت هدف قرار داد و یک تن هم در فابریکه گاز فرانسه سر بریده شد. تا هنوز روشن نیست که این سه رویداد با هم ارتباط دارند یا خیر، اما مسئولیت حمله انتحاری در مسجد شیعان کویت را گروه مرتبط با داعش بر عهده گرفته است. در حمله بر مسجد شیعان در کویت که در دو دهه اخیر بی سابقه بوده است 27 تن کشته شدند. پلیس بین‌المللی انترپول در رابطه با سه حمله مرگبار روز جمعه که جمعاً 65 کشته بر جا گذاشت تحقیقات خود را آغاز کرده است.
سکرتر جنرال انترپول گفت که حملات روز جمعه واقعاً رویاروی جهان را با تهدید دهشت افغانی نشان می دهد.
رادیو آشنا، آشنای شما.
ادامه مشروع خبرهای افغانستان جهان را از رادیو آشنا میشنوید. جیمز دابنز، نماینده پیشین ویژه ایالات متحده در امور افغانستان و پاکستان، میگوید که امروز در مقایسه با چند سال پیش فرصت‌های بیشتری برای صلح با طالبان وجود دارد. آقای دابنز به صدای آمریکا گفت که عوامل مشخص بین‌المللی مانند علاقه‌مندی چین در راستای تلاش‌های صلح، تغییر موقف مثبت پاکستان در مقایسه با گذشته و مصمم بودن رئیس جمهور غنی میتواند از جمله فرصت‌های عمده رسیدن به صلح در امروز باشد. این دیپلمات پیشین آمریکایی در صحبت ویژه با تلویزیون آشنای صدای آمریکا به این باور است که طالبان هرچند آماده مذاکرات صلح نیستند، اما واضحاً در مورد آن فکر می‌کنند. آقای دابنز می‌گوید که هر نوع پروسه صلح با آنچه در میدان نبرد رخ می‌دهد عمیقاً متأثر خواهد شد و طالبان تلاش می‌کنند موقفشان را در میدان نبرد بهتر سازند تا هر نوع پروسه صلح در نهایت به نفعشان تمام شود. بخش از این مصاحبه را در نیمه دوم برنامه صبحگاهی فراموش نکنید. افزایش ناامنی در سراسر افغانستان سبب شده پای مسئولان سکتور امنیتی به پارلمان کشیده شود. اعضای هیئت اداری ولسی جرگه میگویند که وزیر امور داخله، وزیر عمومی امنیت ملی و لوی درستیز وزارت دفاع ملی افغانستان قرار است در جلسه استجوابیه ولسی جرگه فرا خوانده شوند که در آن امکان استهزای وزیر داخله وجود دارد. قرار است امروز شنبه معصوم استانگزی به عنوان نامزد وزیر دفاع به ولسی جرگه معرفی شده و روند کسب رأی اعتماد وی نیز انجام شود. اردوی افغانستان ادعا می کند که کنترل ولسوالی وانت وایگل نورستان را پس از 7 ساعت سقوط آن به دست طالبان در دست گرفته است. مقامات محلی افغان در ولایت نورستان میگویند که حمله کنندگان منازل مسکونی مردم محل را نیز به آتش کشیدند. اما سعدالله رئیس شورای ولایتی نورستان این ادعا را نپذیرفته، میگوید واند وایگل هنوز تصرف نشده و نیروهای افغان در 1 کیلومتری آن با طالبان درگیرند. شرح بیشتر از تازه ترین رویداد و انکشافات در ولسوالی واند وایگل را در نیمه دوم برنامه صبحگاهی رادیو آشنا خواهید شنید. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. گروه الشباب روز جمعه کم از کم 50 سرباز حافظ صلح اتحادیه افریقا را در جنوب سومالیا کشته و کنترل پایگاه آنان را در دست گرفتند. شاهدان عینی میگویند که حمله کنندگان با یک موتر مملو از مواد منفجره دروازه پایگاه را منهدم و پس از آن با سربازان بروندی آتش گشودند. یک سخنگوی الشباب گفته که بیش از 50 سرباز را کشتند، اما مقامات سومالیایی میگویند که رقم تلفات بیش از 70 تن است. از سوی دیگر نگرانی از اختطاف 20 سرباز بروندی و 40 غیر نظامی سومالیایی نیز وجود دارد که تا هنوز ناپدید میباشند. افراطی های گروه دولت اسلامی در درگیری با نیروهای کردی در شهر کوبانی 146 تن به شمول زنان و اطفال را کشتند. فعالین مستقر در کوبانی با تایید این رقم میگویند که نزدیک به 40 شورشی داعش نیز کشته شده و اجساد آنان در میدان باقی مانده است. اما رسانه دولتی سوریه رقم تلفات را 120 تن خوانده، آن را قتل عام عنوان کرد. یک حمله انتحاری روز جمعه ساختمان نیروهای امنیتی را در شهر الحساکنیس هدف قرار داد که در آن به گفته ناظرین حقوق بشر مستقر در لندن 40 سرباز سوری کشته شده است. اما رسانه دولتی سوریه از رقم تلفات چیزی نگفتند. و خبر آخرم این که رئیس جمهور ایالات متحده کشیش کلیسای چارلستون را که در حمله هفته گذشته کشته شده بود مرد خوب خواند. باراک اوباما در مراسم تدفین کلمنتا پینکنی سناتور ایالت کارولینای جنوبی گفت که بعضی اوقات فکر میکند بهترین چیزی که میشود آرزو کرد همین است. کلمنتا پینکنی در میان 9 سیاه پوستی بود که در حمله بر کلیسای معروف سیاه پوستان شهر چارلستون کشته شد. آقای اوباما درباره دور کردن بیرق کنفدراسیون گفت که این اقدام نه یک عمل سیاسی است و نه هم توهین به شجاعت، اما نشان می‌دهد که بردگی نادرست بوده است. پایان خبرها.
صدای امریکا، آشنای شما.
شنونده های گرامی، خبرهایی را که شنیدن در صفحه فیسبوک دری صدای امریکا هم شنیده و خوانده میتونن. facebook.com/دری آدرس فیسبوک دری صدای امریکا است. در گزارش تازه وزارت خارجه امریکا در مورد وضعیت حقوق بشر در کشورهای جهان، گروه طالبان مسئول بیشترین رقم تلفات غیر نظامیان در افغانستان خوانده شده است. فساد اداری، بدرفتاری و اعمال شکنجه توسط نیروهای افغان و همچنین تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی از سایر موارد است که این گزارش از آن به عنوان نقض حقوق بشر در افغانستان نام برده است. میرویس رحمانی واکنش شماری از کارشناسان را در مورد این گزارش پرسیده که با هم بشنویم.
خشونت گسترده به شمول حملات بر غیر نظامیان و کشتار افراد وابسته به حکومت توسط گروه‌های شورشی مسلح، شکنجه و بدرفتاری با زندانیان و همچنین خشونت هدفمند و تبعیض اجتماعی علیه زنان و دختران از مواردی هستند که در گزارش تازه وزارت خارجه آمریکا از آن به عنوان عمده‌ترین مشکلات حقوق بشری در افغانستان نام برده شده است. سارا مارگون، رئیس دفتر دیدبان حقوق بشر در واشنگتن، یافته های این گزارش را تایید می کند.
ارزیابی های این گزارش صادقانه است. در حقیقت این گزارش برای بازیگران خارجی و حتی برای مقامات حکومتی که می خواهند بر رویکرد سیاسی خود نظر بیاندازند و خود را پاسخگو بدانند یک ابزار اندازه‌گیری معتبری می باشد.
گزارش اخیر وزارت خارجه ایالات متحده می افزاید که گروه طالبان مسئول بیشترین رقم تلفات غیر نظامیان در سال 2014 بود. کشتار غیر نظامیان و نیروهای امنیتی افغان با استفاده از روش‌های بدون تبعیض چون بمب‌های تعبیه شده، حملات انتحاری و موترهای بمب‌گذاری شده توسط گروه طالبان یکی دیگر از مشکلات جدی در افغانستان گفته شده است. در گزارش همچنین ذکر شده که طالبان از کودکان برای انجام حملات انتحاری استفاده می کنند که این خود یکی از موارد سریع نقض حقوق بشر می باشد. این گزارش در حال نشر می شود که حکومت افغانستان برای پایان دادن به جنگ در آن کشور تا حال چندین دور مذاکرات را با گروه طالبان انجام داده است. از جانب دیگر گروه های حامی حقوق بشر از به قدرت رسیدن مجدد طالبان و از دست دادن آزادی های به دست آمده طی بیش از یک دهه اخیر در افغانستان همواره نگرانیشان را ابراز نمودند. اما جیمز دابنز نماینده ویژه پیشین ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان ضمن تایید این که گروه طالبان مسئول بیشترین رقم تلفات غیر نظامیان در افغانستان است میگوید که برای پایان دادن به جنگ با آن گروه باید مذاکره صورت گیرد.
Well, I don't think there's much controversy that the Taliban are responsible for the majority of civilian casualties. I think the United Nations.
او گفت: به نظرم هیچ شک وجود ندارد که طالبان مسئول کشتار بیشترین رقم غیر نظامیانند. ارقام ارائه شده از سوی یوناما و سایر سازمان‌های غیر دولتی مستقل این را تایید می‌کند. اما برای پایان دادن به جنگ شما با دوستانتان نه، بلکه با دشمنانتان وارد مذاکره می شوید. پرسش اصلی در اینجا اعتماد کردن به دشمن نیست، بلکه مسئله اصلی تهیه یک توافقنامه است که هر ماده آن باید توسط طرفین تطبیق گردد. این دیپلمات پیشین آمریکایی همچنین افزود که روند صلح در افغانستان یک روند دشوار خواهد بود، اما ارزش آن را دارد تا برای رسیدن به آن تلاش گردد. اسوی هم در گزارش بررسی وضعیت حقوق بشر وزارت خارجه ایالات متحده آمده است که هرچند قانون اساسی افغانستان شکنجه و بدرفتاری را منع قرار داده، اما گزارش هایی از بدرفتاری توسط مقامات حکومتی، نیروهای امنیتی و مقامات زندان ها وجود دارد. در گزارش تازه وزارت خارجه آمریکا آمده است که رشوه، فساد، فشار از سوی مقامات حکومتی، رهبران قبایلی، خانواده های متهمین و افراد وابسته به شورشیان بی‌طرفی قوای قضاییه افغانستان را تضعیف کرده است. صدور فرمان محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مورد رسیدگی به قضیه کابل بانک از موارد عمده مبارزه با فساد اداری ذکر شده، اما گزارش می افزاید که اقدامات حکومت در مبارزه با فساد اداری و فرهنگ معافیت از مجازات کافی نمی باشد. تد پکونی پژوهشگر ارشد در نهاد پژوهشی بروکینگز پرداختن به موضوع مبارزه با فساد اداری در گزارش وزارت خارجه آمریکا را یکی از بخش‌های مهم آن گزارش خواند.
Well, I think there's every year there are a number of important trends and I think
او گفت به نظرم در این گزارش روی فساد اداری به عنوان یک رای توتعامیست که حقوق بشر را متاثر می‌سازد تمرکز صورت گرفته است. شما می‌دانید که فساد اداری، امنیت، حکومتداری خوب و توانایی شهروندان برای ایجاد یک جامعه مرفع را تضعیف می‌سازد که این خود نقض حقوق بشر است. با این همه، در این گزارش از اشتراک میلیون‌ها افغان در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته با وجود تهدیدات امنیتی و نخستین انتقال مسالمت آمیز قدرت در افغانستان ستایش شده است. با وجود تلاش‌های مداوم صدای آمریکا، دفتر سخنگویان ریاست جمهوری و ریاست اجرایی افغانستان حاضر به اظهار نظر در مورد گزارش اخیر وزارت خارجه آمریکا نشدند.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا.
بله شنونده های گرامی، پولیو یک بیماری کاملا غیر قابل علاج ولی بدون شک قابل پیشگیری دوره طفولیت است که میتونه تنها با دو قطره واکسین که هیچ مشکل صحی دیگه را نمیتونه به اطفال ایجاد بکنه و هیچ گاه هم کدام مشکل دینی و مذهبی را در قبال نداشته میتونه جلوگیری شوه و شما اطفال زیر سن 5 سالتان چه دختر و چه پسر باشه با دو قطره واکسین پولیو در هر دوره کمپاین مبارزات وزارت صحت عامه در علیه پولیو واکسین بکنن و حیات از اونا را نجات بدن. در ادامه گزارش ها مطلب داریم در مورد فرایند مذاکرات هسته‌ای ایران. با گذشت بیش از 2 سال از گفتگوها پیرامون آینده برنامه هسته‌ای ایران و رفع تضییرات اقتصادی کشورهای غرب بر آن کشور، ضرب الاجل برای رسیدن به یک توافق نهایی هسته‌ای روز سه‌شنبه 30 ماه جون پایان می‌یابد. بر اساس گزارش‌ها هر دو طرف روی موضوعات کلیدی تا هنوز هم اختلاف نظر دارند. البسین خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که برگردان دریان را از رویا زمانی می‌شنویم.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران برای آمادگی در آخرین روزهای مذاکرات هسته‌ای از مراکز کشورهای مختلف دیدن کرده است. در این حال سایر مقامات در ویانا روی جزئیات توافق کلی کار می‌کنند که در ماه اپریل در لوزان سوئیس رویان توافق شد. مارک فتیس پتریک از انستیتوت بین المللی مطالعات استراتژیک اما می‌گوید که طرفین روی موضوعات کلیدی تا هنوز هم پیشرفت‌های به دست نیاوردند.
There are still so many remaining issues because
بسیاری از مسائل حل نشده باقی مانده است، زیرا ایران نخواسته فراتر از توافق لوزان پیشرفتی صورت گیرد. آنها همه چیز را تا آخرین مرحله باز نگه داشتند.
از این رو مقامات بلندپایه به شمول جان کری وزیر خارجه ایالات متحده در این گفتگوها دخیل شد. در همین حال نگرانی های وجود دارد که این مذاکرات با بیانات اخیر آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد روحانی ایران با مشکلات مواجه شود که ظاهرا رسیدن به توافق در مورد بازرسی میاد نهایی رفع تعزیرات و توقف طرح تحقیقات 10 ساله برنامه هسته ایران را رد میکند.
اگر کشورهای غربی به آنچه آیت الله خامنه ای بیان داشته است تن دهند، این یک معامله خوب نخواهد بود.
این نگرانی روز چهارشنبه طی یک نامه سرگشاده از جانب 18 آمریکایی سرشناس و شمول چندین مقام عالی رتبه پیشین آمریکایی ابراز شده است. اما به باور آرین طباطبایی از پوهنتون جورج تاون واشنگتن دی سی، آن نگرانی ها با مبالغه تمام بوده است. او میگوید نتایج آنچه را خامنه ای گفته و چیزهایی را که تاکنون او حاصل کرده است نشان میدهد که گفته های او در نهایت به پالیسی مبدل نمیگردد. ایران نمیخواهد که تاسیسات نظامی آن کشور تحت بازرسی قرار گیرد و یا هم با دانشمندان امور هسته‌ای مصاحبه انجام داده شود. اما با این حال بازرسی ساعات نظامی بخشی از قواعد بین المللی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای می باشد که 126 کشور آن را پذیرفته و اساس توافق متوقع با ایران را تشکیل می دهد. خانم طباطبایی میگوید از یک طرف ایران میخواهد به معامله دست یابد و از سوی دیگر نمیخواهد که این معامله امنیت ملی ایران را متضرر سازد که احتمالاً با دسترسی به تاسیسات نظامی و دانشمندان امور هسته‌ای خطرات را در قبال داشته باشد. بیانات علنی تمام جوانب مذاکره کننده بخشی از روش‌های مذاکرات و هم حصه‌ای از سیاست‌های داخلی میباشد، اما در روزهای آینده نظرات سیاسی در اتاق‌های مذاکرات با واقعیت‌های سیاسی مبدل خواهد شد.
در عاشقی آواره شد آواره تنانا دلم در عاشقی آواره شد آواره تنانا تنم از بیدلی بیچاره شد بیچاره تنانا تنم از بیدلی بیچاره شد بیچاره تنانا بقا را چشم تو عیار تر باد بخونه به دریبان چشم تو عیار تر باد دلم در عاشقی آوار شد آوار تر باد تنم از بیدلی بیچاره شد بیچاره تر باد
وضع جوی چند شهر و ولایت افغانستان در 24 ساعت آینده به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین آن 19، آسمان صاف. کندهار 42، 23، آسمان صاف. هرات 40، 24، آسمان صاف. جلال آباد 41، 26، آسمان صاف. مزار شریف 39، 27، آسمان صاف. بامیان 26، 12، آسمان صاف. غزنی 30، 16، آسمان صاف. خوست 33، 21، آسمان صاف. میتلام 38، 25، آسمان صاف. فرا 44، 29، آسمان صاف. فیض آباد 32، 12، آسمان صاف. میمنه 36، 21، آسمان صاف. شبرغان 39، 24، آسمان صاف. گردیز 28، 14، آسمان صاف. لوگر 32، 18، آسمان صاف. سالنگ شمالی 15، 6، آسمان صاف. سالنگ جنوبی 18، 8، آسمان صاف. زرنج 45، 29، آسمان صاف. و شهر واشنگتن 30، 19، ابری پیش بینی شده است.
از 7 تا 7 7 روز هفته.
رادیو آزادی.
شما پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدن. شورای روابط اسلامی آمریکایی حملات را در کشورهای فرانسه، کویت و تونس که در نتیجه آن ده ها تن روز جمعه کشته شدند به شدت محکوم کرده است. شرح بیشتر از خالد مفتون.
ابراهیم هوپر رئیس شورای روابط اسلامی آمریکایی به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که هر فرد با وجدان در سراسر جهان این نوع حملات را باید محکوم کند.
Care joins the American Muslim community and the world community in condemning these repulsive, cowardly
شورای روابط اسلامی آمریکایی یا کیر با جامعه مسلمان آمریکا و جامعه جهانی یک جا شده و حملات وحشتناک و شنیع را بالای مردم عادی چه در فرانسه باشد یا کویت و تونس محکوم میکند. این حملات بسیار وحشیانه است و باید توسط هر فرد با وجدان در سراسر جهان محکوم شود.
بر اساس تازه ترین گزارش ها 28 نفر در حمله سواحل مدیترانه در تونس کشته شده، 25 تن دیگر در حمله بالای مسجد شیعیان در کویت و حداقل یک تن در حمله بالای یک فابریکا در فرانسه کشته شده است. طبق گزارش ها مرد مسلح با سلاح های اتوماتیکشان بالای سیاحان در نزدیکی هتل امپریال مرحبا واقع در شرک سوس سواحل مدیترانه که یک تفریحگاه است حمله ور شدند. تا حال در مورد تعداد دقیق حمله کنندگان معلومات در دست نیست. تصاویر ویدیویی که به صورت غیر مسلکی فرمبرداری شده اجساد کشته شدگان را به صورت پراگنده در نزدیکی هتل نشان می دهد. تلویزیون دولتی تونس گزارش داده است که 3 حمله کننده بازداشت شده و عملیات برای تامین امنیت منطقه ادامه دارد. یک سخنگوی وزارت داخلی تونس تاکید می کند که تنش‌ها در منطقه و سراسر جهان دهشت‌افکنی را در آن کشور تقویت می کند. در اواخر ماه مارس در نتیجه حمله دهشت‌افکنی بر موزیم بادو واقع در مرکز تونس حداقل 21 نفر کشته شد که اکثر آنان شهروندان اروپایی بودند. در این حال تندروان گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله انتحاری بر مسجد شیعیان را در مرکز کویت بر عهده گرفتند که در نتیجه آن حداقل 25 تن کشته و بیش از 200 تن دیگر زخمی شد. ماه گذشته تندروان گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله بالای مسجد شیعیان را در عربستان سعودی نیز بر عهده گرفته بودند که در آن رویداد ده ها تن کشته و زخمی شدند. بعد از وقوع حمله بر مسجد شیعیان در کویت، وزیر معارف آن کشور به تلویزیون دولتی کویت گفت که استراتژی آموزش در مقابل رفتارهای فرقه‌گرایی در سطح خانواده ها روی دست گرفته شود تا از حملات مشابه بیشتر جلوگیری گردد. او همچنین گفت که مردم شیعه و سنی در کویت جسم یک جامعه اند. در این حال رئیس عرب لیگ حملات بالای تونس و کویت را محکوم کرده از طرف ها خواسته است تا در ماه مبارک رمضان از خشونت دور باشند. حملات در تونس و کویت چند ساعت بعد از وقوع حمله بالای یک فابریکه گاز در فرانسه صورت گرفت که در نتیجه آن حداقل یک نفر کشته شد. فرانسوا هولان رئیس جمهور فرانسه میگوید یکی از مضمونین حمله دهشت‌افکنی و انفجار در یک فابریکه گاز آن کشور دستگیر شده است. در حمله روز جمعه که در نزدیکی شهر جنوب شرقی لیون به وقوع پیوست حداقل یک نفر کشته شده است. بر اساس گزارش ها سر یک انسان در دروازه فابریکه همراه با بیرقی که دارای نوشته عربی محکوب شده بود پیدا شده است. رئیس جمهور فرانسه این حمله را عمله دهشت‌افکنی عنوان کرد. در همین حال بر اساس گزارش ها تندروان گروه دولت اسلامی در جریان حمله بالای شرک کردنشین کوبانی حداقل 146 غیر نظامی را کشتند و طبق آخرین گزارش ها تندروان گروه الشباب روز جمعه بر پایگاه قوای حافظ صلح اتحادیه عرب در جنوب سومالیا حمله کرده 70 سرباز مربوط به قوای حافظ صلح افریقا را کشتند و کنترل پایگاه نظامی آنان را به تصرف خود درآوردند.
و شنونده های گرامی، پس از این همه خبرهای کشتار و خونریزی توجه شما را به یک دو خبر ورزشی جلب می‌داریم. در رقابت 1/8 جام جهانی فوتبال بانوان که میان تیم ایالات متحده و چین راندازی شده بود، ایالات متحده توانست چین 1-0 از راه بردارد، اما ارجنتین در مقابل کولومبیا متوقف شده است. رقابت و بازی چشمگیر دروازه‌بان کولومبیا باعث شده که ارجنتینی‌ها نتونن دروازه تیم باز بکنن. تا به حال ارجنتین و کولومبیا 0-0 هستند و به ضربات پنالتی رفتند. خب و با اینجا میرسیم به پایان نیم ساعت اول برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. شنونده های گرامی، همکاران سرویس پشتو در استودیو حاضر هستند و تازه ترین ها را در خدمت شما تقدیم می دارند. ما هم تا نیم ساعت دیگر که در خدمت قرار می گیریم. خدا و خنده با شما باد.